ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. به دنبال مرگبارترین حملات در بغداد، وزیر کشور عراق استعفا داد. آیت الله خامنه‌ای دو مقام ارشد ستاد کل نیروهای مسلح را تغییر داد. و نشانه شوالیه فرانسه به ژاله آموزگار اهدا شد. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. به دنبال مرگبارترین حملات در بغداد که منجر به کشته شدن دست کم 200 نفر شد، وزیر کشور عراق از مقام خود استعفا کرد. محمد سالم الغبان در یک کنفرانس خبری با اعلام خبر استعفایش گفته یکی از معاونانش مسئولیت‌های او را بر عهده خواهد گرفت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق هنوز واکنشی به استعفای وزیر کشور نشان نداده است. روز شنبه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه پر رفت آمد بغداد دست کم 200 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. آقای الغبان چند هفته پیش به خبرگزاری رویترز گفته بود تا زمانی که بی نظمی ها و تداخل کارها در بین نهادها و سازمانهای امنیتی عراق ادامه دارد، بمب گذاری های گروه خلافت اسلامی در بغداد نیز ادامه خواهد یافت. گروه خلافت اسلامی در یک سال اخیر شماری از مناطق تحت کنترلش در عراق از جمله فلوجه را از دست داده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی سرتیب عبدالرحیم موسوی از افسران ارشد ارتش را به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله خامنه ای همچنین سرتیب علی عبداللهی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را به عنوان معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرده است. پیش از این سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید جانشین و سرلشکر حسین حسنی سعدی معاون هماهنگ کننده نیروهای مسلح بودند. سرلشکر رشید در حکم دیگری از سوی آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب شده است. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته سرلشکر پاسدار محمد باقری را به جای سرلشکر حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرده بود. ژاله آموزگار، پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبانهای باستانی، نشان شوالیه فرانسه را دریافت کرد. در این مراسم که در سفارت فرانسه در تهران برگزار شد، سفیر فرانسه نشان شوالیه را به خانم آموزگار که فارغ التحصیل دانشگاه سوربن و دارای سابقه 30 سال تدریس زبانهای باستانی در دانشگاه تهران است، اهدا کرد. پیش از این نشان شوالیه به برخی شخصیت‌های ادبی و هنری از جمله آیدین آقاداشلو، شهرام ناظری و محمود دولت‌آبادی اهدا شده بود. و سرانجام اینکه دو عضو تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران روز سه‌شنبه در سانحه رانندگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر دانیالزاده و حسین سفری هنگام بازگشت از اردوی عراق بودند که خودروی شخصی آنها واژگون شده و جان خود را از دست دادن. تیم ملی کاراته ناشنوایان در اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات جهانی 2016 در کشور ترکیه به سر می‌برد. خب ساعت 8:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. خرداد ماه سال 94 سال گذشته هیئتی متشکل از 5 نماینده دانشگاه‌های آمریکا به ایران سفر کرد تا راه‌های تجدید پیوندهای آموزشی دانشگاهی بین دو کشور رو احیا کنه، اما این روند با مخالفت برخی رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی مواجه شد. خبرگزاری رویترز گزارش تحلیلی در این باره منتشر کرده و قید کرده که این مخالفت‌خوانی‌ها از اشتیاق دانشگاه‌های آمریکایی برای مبادله علمی با ایران کاسته. گزارشی بشنوید از مهرداد میردامادی.
سفر هیئت دانشگاهی آمریکایی به ایران برای بست روابط علمی و مبادله دانشجو در خرداد ماه سال 1394 یعنی پیش از امضای توافقنامه هسته ایران با قدرت‌های جهانی صورت گرفت. هرچند در ابتدا این اقدام با استقبال مواجه شد، اما پس از برجام و در میان مخالفت با هر نوع نزدیکی با آمریکا و غرب و مطرح شدن نظریه نفوذ از جانب رهبری جمهوری اسلامی، این ارتباط دانشگاهی هم مورد حمله قرار گرفت و به صورت مؤلفه ای از همان نظریه درآمد. هیئت آمریکایی در این سفر دریافت که میل و اشتیاق به تبادل بیشتر علمی و دانشگاهی در هر دو طرف وجود دارد و به این نتیجه رسید که ایران به گرمی از دانشجویان و دانشگاهیان آمریکایی استقبال خواهد کرد. به گزارش رویترز، اسفند ماه گذشته در گزارش‌هایی که در رسانه‌های افراطگرای ایرانی بازتاب یافت، مسافرت این هیئت به ایران را تلاش از سوی دولت ایالات متحده برای به وجود آوردن یک شبکه جاسوسی و تضعیف حاکمیت نظام اسلامی توصیف کردند. هم مقام‌های آمریکایی و هم مؤسسه بین‌المللی آموزش این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند دولت ایالات متحده هیچ مداخله‌ای در ترتیبات و انجام این سفر نداشتند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی مقیم فرانسه، این گونه برخورد را ناشی از نگاه غیر متعارف در ایران به دانشگاه و تخصص‌های دانشگاهی می‌بیند.
این به نظر من به نوع نگاه ما به فعالیت‌های دانشگاه هم برمیگرده. در بعضی از رشته‌های بسیار حساس، برای مثال رشته‌های اتمی یا رشته‌های خیلی ویژه‌ای که با امور نظامی یا امور فوق سری ارتباط دارن، در اونجا همه کشورها احتیاط میکنن و مبادراتشون کنترل شده است و به هر کسی اجازه نمیدن به اونجا بیاد، ولی اینها بیش از 1% فعالیت دانشگاهی را حتی تشکیل نمیده و بخش اصلی فعالیت دانشگاهی در حوزه‌ای که این تبادلات به صورت آزاد و گسترده انجام میشن. و متأ مشکلی که ایران و کشورهای مشابه داره اینه که به هر نوع اطلاعاتی، به هر نوع در واقع داده‌هایی در حوزه‌های اجتماعی علمی به یک دید امنیتی نگاه می‌کنن. یعنی فکر می‌کنن که اگر در محققین مثلا متوجه بشن که اعتیاد در اون منطقه زیاده یا فقر وجود داره یا این یا اون مشکل زیست محیطی وجود داره و این رو در مقالات خودشون یا در گزارش‌های خودشون منعکس بکنن، در حقیقت یک نوعی اطلاعات ایران رو افشا کردن و یا در واقع چیزهایی را گفتن که به زیان ایران بوده. خب به این ترتیب میشه گفتش که اگه همچین نگاهی ما به مسائل داشته باشیم، تقریبا با دانشگاه‌ها تبدیل بشن به محل‌های بسیار امنیتی مثل سربازخانه‌ها، پایگاه‌های نظامی و کسی به اونجاها رفت آمد نکنه.
بنابر خبرهای منتشر شده داخلی، مبادلات دانشجویی و دانشگاهی بین ایران و سایر کشورها همکنون هم وجود دارد. مثالی در این باره سخنان مارگارت وینترمانتل، مدیر مرکز خدمات مبادلات دانشگاهی آلمان، در مصاحبه با شبکه دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی است.
زمینه و امکاناتی برای برنامه‌هایمان برای پروژه‌های فراملی بین دانشگاه‌های ایران و آلمان وجود دارد. ما می‌توانیم همکاری‌های جدیدی را آغاز کنیم و بر کیفیت همکاری‌های خود بیفزاییم و من فکر می‌کنم این کارها با موفقیت توأم خواهند بود.
علی عرب خردمند، معاون امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم 5 ماه پیش از استقبال ایران از آمدن دانشجویان خارج سخن گفته بود.
حدود 103 کشور دنیا 12,000 نفر دانشجوی داوطلبی داشتیم که اپلیکیشن فرم دانشگاه رو برای تقاضای آموزش اینجا پر کردن. حدود 1,400 نفر رو ما پذیرفتیم. این مسئله هم برای کشور ارزاوری داره. اعتقاد داریم که باید بهترین ها رو انتخاب بکنیم، بهترین آموزش رو بدیم، بهترین خدمات و تسهیلات در سطح جامعه به اینا ارائه بکنیم، برای اینکه بتونن پیام‌آورای خوبی برای دانشگاهمون در و برای کشورمون در سطح دنیا باشن.
شارون ویترل، سخنگوی مؤسسه بین‌المللی آموزش، در نامه الکترونیکی به رویترز آورده است که سفر هیئت آمریکایی به ایران به دعوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته و هیچ برنامه‌ای از طرف دولت آمریکا نبوده و هیچ بودجه دولتی هم در این مورد از دولت ایالات متحده دریافت نشده است. وی همچنین تصریح کرده که هم از طرف ایران و هم از طرف آمریکا علاقه برای برقراری پیوندهای مفید دانشگاهی وجود دارد. آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم از استقبال واشنگتن از تبادلات علمی و آموزشی بین دو کشور میگوید.
بدون اظهار نظر در مورد محتویات گزارش رویترز، میتونم بگم که ایالات متحده آمریکا کماکان از ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در خاک آمریکا و همینطور از همکاری علمی ایران و آمریکا با صمیم قلب استقبال میکند.
با این همه انتشار گزارش‌های منفی خبری باعث شده تا بنابر گزارش رویترز از میزان تلاش‌ها برای برقراری و احیای پیوندهای علمی آموزشی کاسته شود. در سال تحصیلی 79-80 میلادی، یعنی سال وقوع انقلاب، شمار دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا 51310 نفر بود. دو سال پیش شمار دانشجویان شاغل به تحصیل در روند رشدی 9 ساله به 10194 نفر رسید.
سوده ناطق نوری، دختر الکبر ناطق نوری، روز دوشنبه در مطلبی که در وبلاگ شخصی خود انتشار داد به شدت از صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه انتقاد کرد. آقای لاریجانی روز هفتم تیر بدون ذکر نام به اظهارات علی اکبر ناطق نوری واکنش نشون داده و او و فرزندانش رو اپوزیسیون و مرتبط با سرمایه‌های مفسد خوانده بود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سوده ناطق نوری در پاسخ به اتهامات رئیس قوه قضاییه مبنی بر فساد اقتصادی به گفته او آقازاده‌های ناطق نوری نوشت: به فرض درست بودن این سخنان، آیا این خود معید ضعف به گفته او سیستم تحت مدیریت شما نیست که هنوز به این رفتارهای خلاف قانون رسیدگی نشده و این افراد مورد بازخواست و مجازات واقع نشدند؟ رئیس قوه قضاییه ایران روز هفتم تیر ماه بدون ذکر نام به اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر ایران واکنش نشان داده و او را اپوزیسیون و مرتبط با سرمایه‌های مفسد خوانده بود. علی اکبر ناطق نوری یک روز پیشتر از قوه قضاییه انتقاد کرده بود و گفته بود که در 37 سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشتیم و با این وضعیت نمیتوانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم. پایان نقل قول. دختر آقای ناطق نوری نوشته است: آیا نظامی که در آن بالاترین مقام قضاییش به این راحتی و بدون هیچ دغدغه مرتکب عملی می شود که قابلیت تفسیر در چارچوب نشر اکاذیب را دارد، الگوی مناسبی برای سایر کشورهاست؟ گفته های سوده ناطق نوری را با امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر در آمریکا در میان گذاشتیم.
انتقادی که ایشون کردن از آقای لاریجانی درست و به جا هستیست، برای اینکه آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه نمیتونن که بیان افراد رو بهشون برچسب بزنن و اونها رو مفسد توصیف کنن. اینها جرم هست. سوال اصلی این هستش که اگر آقای صادق لاریجانی اطلاع داشتن که آقای ناطق نوری یا هر مسئول دیگه در فساد درگیر هست، ایشون چرا این مسئله رو مطرح نکردن؟ چرا تحقیق و تفحص نکردن؟ بر اساس چه مصالح سیاسی، بر اساس چه ردوبندهایی ایشون کار نکردن؟ و حالا که در معرض انتقاد قرار گرفتن به عنوان یک ابزار سیاسی برای کوبیدن مخالفای سیاسی خودشون، حرفایی میزنن که در شأن قاضی‌القضات کشور نیستش. نامه بازتاب دهنده این حقیقت هستش که قوه قضاییه در ایران به شدت سیاسی شده. مردم پناهی نداشته باشند در برابر قضات این قوه، در برابر استیلای بسیار قدرتمند نهادهای امنیتی بر این قوه و شخصیت زیر بر رأسش نشسته که آقای صادق لاریجانی هست.
سوده ناطق نوری همچنین در اعتراض به اپوزیسیون خوانده شدن پدرش از سوی رئیس قوه قضاییه چنین می‌نویسد: نقل قول: شما جایگاهتان را از انتصاب رهبری دارید، اما آیا هیچ حکمی در اختیار دارید که نشان دهد صلاحیت تعیین مصادیق مخالفان با نظام و رهبری را هم دارید؟ پایان نقل قول. امید معماریان گفته های سوده ناطق نوری را این چنین تحلیل می‌کند:
رئیس قوه قضاییه باید کسی باشه که واقعا خط قرمزش قانون باشه و عدل باشه، نه این که بخواد مجیزگوی قدرت باشه، حتی اگر این قدرت رهبر کشور باشه که ایشون رو منتصب کردن. این انتخابی است که آقای خامنه‌ای کرده و بیشترین صدمه رو اتفاقا آقای صادق لاریجانی به شخص رهبر میزنه، برای اینکه تمام این چیزا رو مردم از چشم آقای خامنه‌ای میبینن. حالا خانم ناطق نوری به خاطر اینکه فرزند آقای ناطق نوری هستن، یک حفاظت‌هایی دارن، به هر حال یک مسئولیت‌هایی دارن که میتونن این حرفا زن، ولی این حرفا حرفای میلیون‌ها نفری که در سال با قوه قضاییه در تماس هستن، پرونده دارن، به خصوص برای کسایی که در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، هنری کار میکنن و یا در حوزه آزادی بیان هستن. اینها هیچ پناهی براشون وجود نداره خاطر شخص آقای لاریجانی و فرهنگ بسیار فاسدی که در قوه قضاییه ایشون حکم فرما کرده. و اگر یک کمیسیون تحقیق و تفحص از عملکرد آقای لاریجانی تشکیل بشه، مشخص خواهد شد که صدماتی که ایشون زده به کشور چقدر هست.
سوده ناطق نوری دختر علی اکبر ناطق نوری پیش از این در ایران فعالیت سیاسی نداشته است.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم تا ساعت 8:30 و سرخط خبرها.